الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فرض امری الله ان الله بصیر بالعباد و زعم الاسمعی ان الثواب روایته بالواو. در جلسه قبل بحث در این بود که از جمله مفاد معنوی فاء عاطفه تعقیب هست. آیه شریفی رو مطرح کردن، فرمودن در این آیه سه نظریه هست، بعضی از باب تعقیب و کل شیئن به حسبه آیه رو حل می کنن، بعضی قائل هستن به این که فاء سببیت هست و فاء سببیه مستلزم تعقیب نیست، و دسته سوم قائل شدن به این که فا گاهی به معنای سمه گاهی به معنای واو میاد. در این آیه فا به معنای سمه هست. خب چون در اصل عنوانشون فرموده بودن که به معنای سمه یا واو، برای واو هم مثالی به شعر زدن. توضیح این شعر که باقی ماند از جلسه قبل این هست که دوستان در سیوطی خوانده اند و همچنین می توانیم بگیم ولو در مباحث بعدی مغنی هست، اما باز هم دوستان خوانده اند در نحو پنجشون در حرف الواو، که واو عاطفه اختصاصاتی داره که جناب ابن هشام در مغنی مفصل و سیوطی هم در وحدت المرضیه به مواردی اشاره کرده بود. یکی از اختصاصات واو که اولین موردی بود که در سیوطی مطرح شده بود این بود که اگر معطوف علی بی نیاز از معطوف نباشه، ما مستغنی از معطوف نباشیم، مثلا افعالی استعمال بشود که دلالت بر بله اشتراک بکند، مثل اختصم زیدون و عمرون. عطف در این موارد اختصاص داره به این که عاطفش واو باشه. اگر دوستان خاطرشون باشه یکی از مثالهایی که در اونجا مطرح میکردیم میگفتیم همین خصوصیت رو داره، مثلا در متن سویتی نبود ظاهرا ما عرض میکردیم یا در مغنی عرض میکردیم، این بود که ما از کلمه بین استفاده بکنیم، چون بین محتاج به مضاف الیه است که یکی از این دو مورد باشه، یا باید مضاف الیه بین لفظ واحدی باشد که دلالت کند بر افراد متعدد، حداقل دو فرد، که بینیت برای این افراد قابل تصویر باشد، چون بینیت یک معنای حرفی است، معنای ربطی است، محتاج به اطراف تا محقق بشه. مثلا میگه جلست و بین مثلا افراد صف، یا مثلا جلست و بین تلامیز، بین العلماء، لفظ واحدی که دلالت کند بر افراد متعدد. حالا این افراد، خوب دقت کنن عزیزان، این افراد چه حکم مصداق برای یک امر کلی داشته باشند، چه حکم اجزاء داشته باشند، اینها مهم نیست، تفاوتی نمی کنه. حالت دوم استعمال بین این هست که بین اضافه بشود به مفرد یعنی لفظی که دارای افراد یا اجزاء نیست، که بگیم دارای اجزاء نیست، باز دوستان تو پرانتز دقت کنن، این اجزاء مد نظر نیست، ممکنه اجزاء داشته باشه اما اجزاءش مد نظر نیست. در این صورت حتما باید فرد دیگری یا افراد دیگری به وسیله خصوص حرف عطف واو به این فرد عطف بشن. مثلا میگه جلست و بین زیدن و عمرن، نشستم بین زید و عمر، یا جلست و بین زیدن و عمرن و بکرن، لزومی نیست که حتما دوتا باشنی، اما عطفش باید به وسیله چه باشد؟ به وسیله واو. خب این مطلب که برای عزیزان روشن شد، ایشان می‌فرمایند که در این شعر آمده است که بین الدخول فحومل، خب بین الدخول فحومل نام دو مکان دیگه عرض کردیم، بین این مکان و آن مکان. خب در اینجا آیا استعمال فا درسته؟ استعمال فا درست نیست. جناب اسمعی می‌فرماید درست نیست دیگه، قاعده را الان توضیح دادیم که اگر از بین بخواید استفاده بکنید و این بین اضافه بشود به لفظ، به یک لفظی که مفرد باشه، حتما باید به او چی عطف بشه؟ یک اسم دیگری به وسیله واو، در حالی که اینجا وسیله چی عطف شده؟ وسیله فا. پس باید حکم بکنیم که این فا به معنای واو، لذا مناسب بود که روایت به واو بشه، مناسب بود روایت به واو بشه، یعنی فا به معنای واو دیگه. حالا که نشده است حالت بکنیم، حالا دیگه فا به معنای واو هست. جناب ابن هشام در پاسخ به جناب اسمعی، خوب دقت کنن عزیزان، در پاسخ به جناب اسمعی این گونه بیان میکنن. ابن هشام تمام مقدماتی که ما گفتیم را قبول داره یا قبول نداره؟ قبول داره. لذا خود جناب ابن هشام هستم در مغنی اینها رو ما کار کردن؟ یاد دادن دیگه. با اینکه تمام مقدماتی که عرض کردیم ایشان قبول داره، استعمالات بین رو به وجوهی که توضیح دادیم قبول دارد، اما این نتیجه‌ای که جناب اسمعی گرفته ایشان نمیگیره. ایشان میفرماید که عطف به مضاف الیه بین به دو صورت ممکنه محقق بشه. یعنی متکلم وقتی میخواد عطف بکنه به مضاف الیه بین، دو حالت معنوی ممکن است اراده بکنه. اینکه ما خودمون در بحث عرض خدمت شما مغنی، یعنی ما ابن هشام در مغنی گفته ایم که عطف باید به وسیله واو باشه، در یکی از این دو معناست. زمانی که شما بخواید به وسیله عطف به مضاف الیه اطراف بین رو محقق بکنید که بینیت محقق بشه، اون معنای ربطی محقق بشه، خب درسته. خب دقت کنید، من خواهی تابلو اگر توضیح میدم به نظر مناسب تر هست. یه وقت از شما میخواید بگید یه جماعتی وجود دارن، جماعت علما، این جماعت علما که در جایی نشستن، آقای زید که داخل میشه میره بین اینها چیکار میکنه؟ میشینه. حالا بین منظور این وسط نیست، حالا اینجا اگه بنشینیم بین فکر میکنه. بین اینها می نشینم، میگه جلست و بین العلماء، جلست و بین العلماء، این استعمال کاملا درست. یه وقتی هست نه اصلا کاری به عالم بودن اینها عالم نبودن اینها نداره، میگه جلست و بین زیدن و عمرن و بکرن، مثلا بقاده این هم درست. من نشستم بین زید و عمرو بکر و فرمان دوستان خالد.
اما یه وقتی هست متکلم میخواد بگه من یه دسته بودم دسته علما، یه دسته بودم به تعبیر ایشان دسته زهار، دسته زهار وارد این مکان شدم. اسم قضیه که از نبی اکرم صلی الله علیه نقل میکنه، موندم برم که علما بنشینم، برم که زهار بنشینم. گفتم من که بحث دارم چند دقیقه در مجلس اونها، چند دقیقه در مجلس اینها. جلد میره اول به این علما میشینه، بعد از مدتی از اینجا که با میشه میاد در مجلس زهاد. خب اگر یکم همچنین معنای رو متکلم خواهد به ما بفهماند چی باید بگه؟ میخواد ترتیبشن بیان بکنه، دقت میکنید؟ میخواد ترتیبش رو هم بیان بکنه. حتی ممکنه بگیم استعمال واو در اینجا چون مشتبه میشه مقدار مشکل هم باشه. جلست و این گونه باید بگیم جلست و بین العلماء فض و فا. وقتی که فا میاره در اینجا معناش اینه که از زهاد به این معنا که یکی از اطراف تحقق بینیت باشد پس نیست. نمیخواد بگه مثلا زهاد اینجا بودن، علما اینجا بودن، من اینجا نشستم، یعنی بین این دو تا. اگر میخواد بگه اینجا نشستم یعنی بین العلماء و زهاد جلوس جلوس واحد باشه، طبیعتا باید چی بگوید؟ جلست و بین العلماء و زهاد، یه باید واق بیاره. اما میخواد بگه جلست و بین العلماء، سپس جلست و بین زهاد، دو جلوس بوده و دو بینیت وجود داره. در اینجا باید بگه جلست و بین العلماء فرد زهاد. حتی در مفردات هم همینطور هست، یه وقت شما میگه جلست و بین زینه و امره و مکره و خالده، این های جماعت واحدی بودن، من افرم بینشون نشستم. اما یه وقت هست بگید جلست و بین زینه و امره، این یه جوز و بکره و خالده، یعنی یه جلوس دیگر، یعنی دو جلوس هست، دو بینیت، دو جماعت هست. خب در اینجا استعمال فا اشکالی نداره، لذا خط شده اون قاعده که ما در حرف عطف ما گفتیم. خب یک مورد خاص داره توضیحات، معناش این نیست که بعد از بین عطف مضاف الیه، عطف به مضاف الیه بین هیچگاه وسیله عطف عطف دیگری بله محقق نمیشه، بستگی به معنا داره. در بحث ما هم ایشان میفرماید که بین الدخول فحومل، اگر مراد متکلم این باشه که مثلا یک مکان صلحی بین دخول و حومل مد نظر باشه، یه مکان واسطی بین این دو مکان مد نظر، این بین این دو مکان نشسته، مثلا حالا بین قم و تهران، حالا اتوبان رو باید در نظر بگیریم دیگه، تو اتوبان نشسته، این مراد باشه. خب بله، اما مراد شاعر این نیست، چون مکان میدانید مکان زی اجزاه، اون نقطه که عرض کردم اجزا هم باشه اشکال نداره، به خاطر همینه دیگه، اجزا مختلف داره. آیا کسی میتونه بگه جلست و بین قوم؟ بله، من برای ما همین صادقه دیگه، بین قوم یعنی چه؟ یعنی بین مواضع و امکنه قوم. قوم به عنوان یک مکان مواضع و مکانهای مختلف داره، اینها رو در نظر میگیریم، اینها میشن مقدمه معنای بینیت، بین این مواضع و مکانها. لذا شاعر در اینجا میخواد بگه من جلست و بین مواضع و مکانهای مکان دخول، سپس جلست و بین مواضع حومل، یعنی دو جلوس رو میخواد در اینجا مطرح بکنه با توضیحاتی که عرض کردیم. لذا استعمال فا اشکالی ندارد، بلکه باید فا در اینجا استعمال بشه. لذا می فرماید و دعم الاسمعیو ان الثواب روایته بالواو، این شعر رو مثال زدن برای اینکه فا معنای واو است، اسمعی هم گمان کرده که صحیح اینه که به واو روایت بشه. چرا؟ لانه لا یجوز جلست بین زید فامر، این مغالطه ایشون همینه،
مورد ما که مثل جلسه بین زید و عمرو نیست. حومل زی اجزاء زید زی اجزاء نیست. زی اجزاء نیست یعنی زی اجزایی که در حکم جلوس بتونیم اراده بکنیم. از بین اجزاء زید که حکم جلوس معنا نداره. مگر دوستان حالا مثلا جشن فتوی چیزی بخوان برقرار بکنن، خب اون ممکنه، مثلا اونم باز بعیده. و اجیب و ان تقدیر جواب داده شده، ظاهرا جواب از خود جناب ابن هشام نیست دیگه، احترام میکنه ایشون. و اجیب و ان تقدیر جواب داده شده است به این که تقدیر بین مواضع دخول فمواضع حومل، بین مواضع دخول فمواضع حومل. شما ممکنه بگید خب چی شد؟ عرض کردیم بین یا باید به مفرد اضافه بشود که در صورت عطف به واو میخواد، یا باید به لفظ واحدی که دارای افراد اجزاء متعدده. وقتی مواضع بگیم دخول یعنی مواضع دخول، میشود لفظ واحدی که افراد متعدد داره. فهمان جلوس دوم رو بیان میکنه. کما یجوز و جلست و بین العلماء فضل ها، با توضیحی که عرض کردیم اینم درسته.
اصلا تو اونجا یه عامل دیگه نقش داره، فاعل هم نقش داره. اما اینجا مثلا بس ما روی منزله، اینجا دیگه فا برای نداره، منزله که سپس نمیدونه برکه. اما مثلا من باشم چرا میتونم اینجا بشتم به دیگه من رو برکه.
دوباره توضیح بدید اسپارتون رو
بخواهیم. اینجا به منزله نمزه شاه حبیبه نمزله به صفت لبا باید ندخول به تحا اون برکه.
خب
وقتی اینجا منزل که نمیتونه حرکت کنه یه با دیگه بره اون بر بشنه که. اما اینجا مثلا اینجا جلسته فاعلش مثلا من میتونم دو دقیقه دیگه برم اون برمیشت، اما منظور که نمیتونه
آی رفیق شما. در اینجا بین متعلق به چیه؟ این اول مشخص بکنیم. بین الدخول ف حومل متعلق به چه هست؟ یعنی نقش بین رو دیروزم ظاهرا عرض کردم من به دوستان، آخر ساعت بود چی میگیرن؟ ظرف برای نبکه. و اگر ظرف برای نبکه باشد چه اشکالی داره؟ با این معنی که عرض کردیم بله؟ بین دو مکان و دخول حومل که ما در ترجمه به جایی نزدیم، که در ترجمه به کجا زدیم؟ خب بین دو مکان دخول حومل چی؟ بین دو مکان نه معنا رو که من دارم، که معنا که روشنی که من مکسی که میکنم میخوام دوستان حلش بکنن. سوال سوال خوبی هست، اما بین رو دوستان به چی زدن در مطالعهشون؟ مواطی کردن دیگه دیروز، به چی زدن؟ یعنی منزلی که بین دخول ها اومده. نه این مراد نیست، به منزل بزنید اشکال هست اما مراد نیست. این مراد این نیست که ما دو منزل داریم، یه منزل بین مکان دخول، یه منزل بین مکان ها. شما به منزل زدید؟ نه به منزل نمیخوره. به چی میخوره دیگه؟ احتمالات دیگه. ما اگر حال بگیریم برای لوا، به سقط لوا، لوا یعنی پیچ و خم شنزار، این پیچ و خم شنزار، پیچ و خمهای شنزاری که بین دخول فحومل و بین حومل هست، این مشکل داره مشکل نداره؟ نداره دیگه. پیچ و خمهای شنزار هم میتوانه بین امکنه دخول باشد، هم بین امکنه حومل باشد، و همین مراد در اینجا، یعنی بین حال باشد برای لوا. ما همین رو ترجمه کردیم، چون بین رو در آخر مرحله در ترجمه ها اگر خاطرمون باشه اینقدر فاصله باشه، مثلا نبکه با بین بخوایم بزنیم به نبکه، ترجمه رو اونجا میاریم. البته فی نفسه ممکنه مشکلی نباشه، اما لوا مناسب تره دیگه، چون نزدیکتر هم هست. آقایون هم همین گونه معمولا ترجمه کردن. بعد به سقط لوا متعلق است به عرض و خدمت شما قفا، متعلق است به قفا. البته بعضی هم صفت گرفتن برای منزل، شاید من دیروز اینو عرض کردم، صفت برای منزل هم مناسب هست. علایه‌هون با این توضیح و ترجمه‌ای که عرض کردیم، حالا نظر بعضی از دوستان اینه که به نبکه بزنیم یا مثلا بزنیم به لما، این دو احتمال طبیعتاً اشکال رو مرتفع خواهد کرد. سوال داری؟ بله مشکلش چیه؟ بله همین استعمالش، همین استعمالش درسته، اما بین ما از این استعمال که نمیخوام به معناش پی ببریم، که بین معنای وضعی داره، معنای لغوی داره، این معنای لغوی استعمالش در اینجا هیچ مشکلی نداره. بینیت یعنی شما اطرافی رو در نظر بگیرید دیگه، توضیحش همینه که بین این اطراف، یعنی از خود کلمه بین باید استفاده بکنیم دیگه، بین این افراد و اطراف محقق معنای بینیه. اینها دیگه فهمش برمیگرده به عرف، لذا عرف این دقتهایی که شما الان دارید بیان میکنید مطرح نمیکنه، این دقتها رو مضمون میشماره در استعمالاتش. که اگر لذا من عرض کردم یک کسی بیاد وسط بنشینه، ممکن بگید بینیت معناش اینه دیگه، چون اگر برفرض مثلا اینجا بنشیند که عرض کردیم میشه بین این و آن، خیلی بخوام دقت بکنیم که بین این دو نفر، اما میگه بین علما، این دقت رو عرف نمیکنه دیگه، و این عدم دقت عرف برای ما خیلی گرانبهاست، ما دورهای گرانبهاست باید بهش توجه کرد. لذا در مفاهیمات عرفی، در الفاظ، در عرض خدمت شما مباحث لفظی، تا می توانید باید ذهنیت عرفی و نگرش عرفی رو تقویت بکنید، و الا اگر یه مقدار فاصله بگیریم از عرف دوچار مشکل میشیم. لذا شدن دیگه خیلی از ادبا، حالا بحث فقط ادبیات هم نیست، هر علمی که مرتبط باشد به مباحث الفاظ، مگر در یه محدوده خاصی، مثلا علم منطق هم در یک معنا بی ارتباط به مباحث الفاظ نیست، یا عرض خدمت شما مثلا بحث لغت و وضع الفاظ، خب اونها یه بحث‌های خاصی است که یه چارچوب خاصی داره، ولی در عمده موارد عرف، نگرش عرفی حرف اول رو میزنه دیگه، این دقت‌ها رو عرف نمی‌کنه. حالا اگه یه گوشه شهری باشد، یا اینها رو همه بین شهر میدونه دیگه، یا میگه در شهر یا میگه بین شهر، و نمیشم اشکال کرد خب چرا ظرفیت استعمال نمی‌کنه، چون مناسب می‌داند که از این لفظ استفاده بکند تا معنای بینیت رو برسانه. بعضی از مواقع رساندن معنای واحد به الفاظ متعدد ممکنه امکان پذیر باشه، نمیتوانیم بگیم اگر از یک لفظ استفاده کرد چرا از لفظ دیگر استفاده نکرده. این را به فرمان دوستان معطر شدیم. از ثالث و از سببیه، سوم عرض به خدمت شما معنای سببیت. نکته اول این که فاء عاطفه غالبا در عطف جمل، عطف جمله به جمله، عطف اوصاف، عطف وصف به وصف، مراد اوصاف صرفیه دیگه، مفید معنای سببیت. در مقابل غالب ایشون مثال خواهند زد، مثالش هم روشن دیگه، میگه جا زیدان فذهب امر، خب ذهاب امر مسبب از مجیء زید در حالت طبیعی نیست دیگه، حالات طبیعی هم مراده، لذا دوستان تو بعضی از مثال هم نباید اشکال بکنن، حالات طبیعی. یه وقتی مثلا عرض خدمتون امر از مجیء زید ناراحت بشه، اون سبب بشه برای ذهابش، خب اون حالت تصویری خاصه دیگه. نکته دوم این که فاء سببیت، فاء عاطفه که مفید معنای سببیت است، گاهی ممکنه ما قبلش سبب برای ما بعدش باشد، گاهی ممکن است ما قبلش مسبب از ما بعدش باشد، مثلا اگر گفتید زیدون فاضلون فاکرمتوه، زیدون فاضلون فاکرمتوه، خب در اینجا چی سبب برای چیه؟ فضل سبب برای اکرام، یعنی ما قبل سبب برای ما بعد. اما اگر گفتید اخرج منها فانک رجیم، اینجا چی سبب برای چیه؟ رجیم بودن سبب برای حکم به اخراج، یعنی ما بعد سبب برای ما قبله. اگر عطف این گونه عطف ها رو ما قبول بکنیم دیگه. نکته سوم که دوستان خیلی باید دقت بکنن رو این نکته و پیرامون این نکته، این است که ما به این فا اصطلاحاً فا سببیت نمیگیم. اگر جایی به شما گفتن فا سببیه، داده تعبیری که ما عرض کردیم چه بود؟ فا عاطفه که مفید معنای سببیته، و الا نام این فا سببیت نیست. فا سببیت یک اصطلاح خاصی است، معنای خاصی داره، موارد خاصی داره که چون قبلا هم خواندن در بحث سیوطی و همچنین در مغنی هم خواندن که بعدش فعل مضارع منصوب باشد در جواب اشیاء سته اون شرایط خاص. این هم از نکته سوم دوستان به عبارت عنایت می‌فرمایند. از ثالث این که عرض کردم دقت داره این نکته، جهتش اینه که دوستان برای فا نام‌های خیلی متعدد شنیدن، برای فا نام‌های متعددی مطرح میشه، اما ایشون که وارد بحث شدن گفتن الفا المفرده یرد و حالا ثلاثه اونجا. لذا یه دقتی که باید کرد اینه که خب اون نام‌های متعدد چی میشه. خیلی از اون موارد داخل در همین، یعنی مثلا فا سببیت یک طیف زیادی از موارد استعمالش داخل در فا عاطفه است. یعنی فاعل سببیت میگیم یعنی فاعل مفید معنای سببیت، یا فاعل مفید معنای سببیت یکی از مصادیق استعمالش که همیشگی هم هست میشود تعبیر کرد تا حدودی فاعل رابطه در جواب شرطه. بعضی از موارد استعمالش خب موارد دیگری هم هست که حالا ممکنه اطلاق سببیت هم بشود در اون موارد، اما اطلاق سببیت بشود معناش این نیست که از این سه مورد خارجه. لذا حتی ممکنه گاهی فا عاطفه باشه اما اطلاق سببیت بکنه. لذا اینجا که هر طرف اطلاق سببیت نمیشه، اینه به همه موارد، هر موردی که معنای سببیت باشه ما اسمشو بخوایم بزنیم سببیت این گونه نیست. مثلا فا مفید معنای تعقیب هم هست. آیا دیدید کسی میگه فا تعقیب؟ این در اصطلاح رایج نیست. فا عاطفه رو نامش چی میذارن؟ فا تعقیب. خب سببیت هم یک معناست، نام و اصطلاح نیست، مگر در موارد خاص استعمالات خاص که خب در جای خودش مطرحه دیگه. از ثالث و از سببیه و ذالک غالب فی العاطفه جملتن او صفتن. معنای سوم سببیت برای عاطفه و ذالک، این معنای سببیت این ثالث غالب است فی العاطفه، الفلام موصوله دیگه، یعنی در فاء عطف کننده چه چیزی را؟ عطف کننده جمله یا صفت را، که عطف جمله و صفت میکنه، جمله به جمله، صفت به صفت. فل اول و عطف جمله نحو فوکزه موسا فقضا علی، جریانش رو شنیدن دوستان دیگه. موسا مشتی محکم بر او زد، بر سینه او زد، فقضا علی. فقضا علی یعنی چه؟ این کارشو ساخت دیگه. قضا علی همین گونه ترجمه میکنن بعضی، فقضا علی یعنی حکم مرگ بر او جاری کرد، بر زمین افتاد و مرد. خب اینجا و کذهو سبب میشه برای چی؟ برای قضا علی، برای مردن اون شخص جناب ظاهرن قبطی. قبطی همون شخصی است که موسی مشتی میزنه و از دنیا میره اون شخص. و ثانی عطف صفت نحو لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون علیه من الحمیم. حتما اونها خورنده هستند از درخت جهنمی زقوم، پس پر کننده هستند از آن شکمهایشان را، پس آشامندگان هستند از آن آب جوشان. خب اینجا رابطه تعبیت وجود داره یا نداره؟ بله، وقتی این عبارت رو بدید دست عرف، نگرش عرف این هست که خوردن سبب هست برای چی؟ پر شدنش. این که خیلی روشنه، پر شدن شکم سبب هست برای نوشیدن آب، تشنه می کنه انسان رو دیگه. اما وقت تجیع و فی ذالک لمجرد ترتیب، گاهی می آید فی ذالک. فی ذالک یعنی چه؟ یعنی در عطف جمله یا صفت، این در مقابل اون غالبه دیگه. گفتیم غالب اینه که اگر عطف جمله یا صفت باشد معنا سببیته، اما گاهی می آید در عطف جمله و صفت لمجرد ترتیب، صفت بر ترتیب میاد. مجرد ترتیب یعنی دیگه دلالت بر سببیت نمی کن. نحن فراغ الى اهله فجاء بعجل سمیل فقربه الیهم. این آیه رو در یکی دو جای دیگر مغنی داشتیم، دوستان جریانش رو هم میدارن، تکرار نمی کنیم. پس رفت به سوی اهل خود، سپس حضرت ابراهیم آورد گوساله چاق کباب شده را، فقربه الیهم، نزدیک اونها کرد، تعارف کرد، گفت از این کباب بخورید، میل کنید. خب در اینجا فراغ الى اهله فجاء بعجل سمین فقربه الیهم، اینها هیچ ارتباطی به نحو رابطه سببی با هم ندارند. اگر این رابطه سببی در حالت طبیعی بود که خوب بود، انسان هر وقت به سوی اهل خود بره لازمش این باشه که یک عجل سمینی هم بیاره. خب این که نیست دیگه، روال طبیعی این گونه نیست. خب همچنین فقربه بود دیگه، عجل سمینی اگر بیاید لازمش قربه نیست که حتما نزدیک بکنه، تعارف بکنه. افثانی من اوجه الفا، دوم از وجوه سگانه فا این است که رابطه در جواب شرط باشه. عنایت می‌فرمایید عزیزان، دیگه مقدار تا حدودی سرازیری بحث است، بیشتر پیش بریم. عزیزان می‌دانند هر کجا جمله جواب شرط صلاحیت نداشته باشه که جمله شرط واقع بشه، از لحاظ صناعت لفظ و قواعد لفظی، بر اثر چنین جواب شرطی لازم و واجب است که فاء رابطه بیاد. جهلش را هم باز دوستان میدانن، میگن اگر جمله جواب شرط بتواند جمله شرط قرار بگیره، بین جمله شرط و جزا باید چی باشه؟ یک نوع رابطه وجود داشته باشه دیگه، که بگیم اینها با هم مرتبطن، میخوان دلالت میکنن بر معنای شرطی. اگر جواب شرط بتواند شرط واقع بشه، نفس همین توانستن به عنوان رابط محسوب میشه. اما اگر نتواند، مظهر این رابطه چه هست؟ فاء. حالا یا جانشین فاء که در آخر بحث عرض خواهیم کرد، مظهر این ارتباط فاء هست که در این موارد واجبه که فاء ذکر بشه. مواضعی که جمله جواب شرط نمیتواند شرط قرار بگیره، به بیان دیگر شرایط جمله شرطیه، میتوانیم میگیم شرایط جمله شرطیه. خب اینها رو ایشان میفرماید شش موضع است، یا جمله شرطیه دارای شش شرطه. مورد اول این که جواب جمله اسمیه باشد، چون جمله شرط دوستان میدارن جمله اسمیه نمیتوانه باشه، و دلیلش هم این است که جمله اسمیه دلالت بر ثبوت میکنه، شرط دلالت بر تعلیق میکند، و تعلیق
با تجددی که معنای جمله فعلی دلالت میکنه میسازه، نه ثبوتی که جمله اسمیه دلالت میکنه. این از مورد اول. این سه چهار سطر دوستان دقت کنن. از ثانی من اوجه الفا ان تکون رابطه للجواب، این که فا رابطه جواب باشد. و ذالکه حیث لا یصلح یا لا یصلح لن یکون شرطا، و ذالک این بودن فا رابطه برای جواب در مکانی است که صلاحیت نداشته باشد جواب، برای اینکه باشد این جواب شرط. و هو منحصر فی ست مسائل، منحصر در شش مسئله است. احداها ان یکون الجواب جمله اسمیه، اینکه جواب جمله اسمیه باشد، نحو قوله تعالی و ان یمسسک بخیر فهو على كل شيء قدیر، اگر خیری به تو برسد او بر همه چیز تواناست. خب هو على كل شيء قدیر جمله جواب شرط جمله چه است؟ اسمی، برترش پا آمده. البته تو این موارد خواهید نخواهید خواند، اما هست در مباحث دارم باب پنجم ایشون بحث میکنند که روال ترعی نیست که دوستان بخوانند. اگر عنایت بکنند این هو علی کل شیء قدیر یه مقدار از جهت معنوی جواب شرط بودنش مناسب نیست، جهت اینه که رابطه تعبیت بین اینها برقرار نیست. معمولا در این موارد میگن جواب شرط مقدره، که ایشون بحث میکنه در اونجا آیات متعددی رو مثال میزنه و مطرح میکند که در مواردی ولو ما ظاهرا یک جمله رو جمله جواب شرط میپنداریم، اما در واقع جمله جواب شرط چیز دیگری است. ظاهرا اواخر باب خامس ایشون تذکر میدهد، چنانچه در بعضی از موارد ابواب دیگر هم خودش در مثال ها تذکرات و توضیحات داده. و قول الکمیت فی آل البیت فإن این شرطی است. فإن هی لم تصلح لقوم سواهم فإن ذو القربى احق و اقرب. دومی ان است، اولی ان است. هی فاعل فعل محذوف که لم تصلح مفسر اون فاعل اون فعل هست. ضمیر هم به دعوت رسول الله صلوات الله علیه برمیگرده، این دعوت رسول الله اون جماعت رو اون انسانها رو به اسلام. سواهم هم به انصار میخوره، سوا هم صفت قومه. اگر دعوت رسول خدا به اسلام صالح نباشد برای قومی غیر از انصار، پس همانا ذوی القربا صاحبان قرابت و نزدیکی شایسته تر احق و اقرب و نزدیکتر به این دعوت می باشند. شاهد بر اینه که ان ذوی القربا احق و اقرب جمله اسمی است، بر سرش فاعل رابطه آمده. از ثانیه دوم از جملاتی که باید برترش فا بیاد جاییست که جمله فعلیه ای باشد که فعلش جامده، چون فعلیه ای که فعلش جامده است صلاحیت شرط واقع شدن نداره. از جمله شرایط جمله شرطی اینه که فعل متصرف باشد نه جامده. سوم این که فعل جمله جواب شرط انشائی باشد، جهتش اینه که جمله شرط انشائی نمیتواند باشد، معنا نداره یه چیزی معلق بشود بر انشاء. حتی خود جواب شرط هم انشائی بودن چه مدام مشکل دیگه. اما حالا من نمیدونم سوالشو یادم حتما کردیم اما حلش کردیم یا نه، در کجا بحث کردیم اینو؟ در اذا و لیل اذا یغشا،
که اونجا ایشون میگفت قسم است، تعلیق جایز نیست. اونجا مثال میزدیم به اذا جاء زیدون فاکرمه، بعد میگفتیم اکرم انشائی است. چطور جواب شد اینجا؟ انشائی شده است. خب پس که مورد سوم این که جمله جواب شرط انشائی باشد. چهارم رو باز دوستان ارائه میکنن، میرسیم. اصلانی ان تکون فعلیتن کل اسمیه، این که جمله جواب شرط فعلیه باشد، اما فعلیه باشد که به اسمیه است، یعنی درش تصرفات وجود ندارد. و هی التی فعلها جامع، این جمله التی اون جمله ایست که فعل این جمله فعلیه جامد باشد. نحن و من یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا، کسی که شیطان هم نشین او باشد پس بد هم نشینید. ساء از افعال ذم جامده دیگه. الثالث ان یکون فعلها انشائی، اینکه فعل جمله شرطی انشائی باشد. نحو قوله تعالی ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، ان جاءک زید فاکرمه، اگر خدا را دوست می‌دارید از من پیروی کنید تا خداوند شما را دوست بدارد. یحببکم الله. و قول امیر المؤمنین فان کان لابد من العصبیه فلیکن تعصبکم لمکارم الخصال، اگر گریزی نباشد از عصبیت. عصبیت یعنی چه؟ یعنی تعصب و غیرت. اگر گریزی از غیرت نباشد، یعنی موضع غیرت باشه، فلیکن، پس باید باشد تعصب شما برای کسب صفات پسندیده. فلیکن انشائی است دیگه، فعل مضارع مجزوم به نام امر انشائی هست. و نحو ان قام زیدون زیدون فوالله لاقومن، جمله قسم دوستان میدونن چه هست؟ انشائی است. جمله جواب قسم، جمله قسم و جوابش مجموعاً انشائی هست دیگه. فوالله این اقسم بالله، قسم قسم انشائی است. و ان لم یتوب زیدون فیا خسره رجلا، اگر زید توبه نکند پس ای وای بر زیانکاری او، پس ای وای بر زیانکاری او. خب جمله ندائیه دوستان میدانن انشائی است دیگه، جمله ندا، جمله ندائیه انشائی است، لذا فا امن است. فیا خسره رجلا، حالا اینها از لحاظ لفظی جمله جواب شرطن، اما از جهت معنوی اینها بحث داره دیگه. الرابعه، چهارم از مواردی که باید فا بیاد، در صورتی است که فعل جواب شرط ماضی باشد لفظاً و معنا مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ سلامات بفرستن از ما به ما برای جلسه آیان و السلام علیکم و رحمت الله.